أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله دیروزمون مسئله مشکلی بود. از یک طرف مشهور در میان اصحاب، فرمودن که در مسح سر مسما کفایت میکنه، همین مقداری که مثلا بند یکی از انگوشه‌ها رو بگذارد روی سر و یه مقداری پایین بیاوره، بلا به اندازه یه بند انگوش. فرمودن این مسح و فمسحو به رؤوسکم با هم که برای تبعیض بعضی از سر همین مقدار عرفاً کفایت میکنه. و استدلالم کردن به یه روایتی که روایت صحیح و سند بود، فرموده بود که همین مقدار که انگوش را ببری زیر عمامه این مسحه و کفایت میکنه. اما از اون طرف هم ما روایت داشتیم صحیح و سند ظاهر و دلاله، این که کمتر از 3 انگوش نه، یوجزی که فی المسح 3 اصابع. مثل مرحوم شیخ طوسی اون معنای عرفی را تصدیق کردند، اون روایت یه انگوش را به وزیر عمامه اعتنا نکردند و فرمودن ما باشیم و عرف میگه مسما کفایت میکند، الا اینکه روایات داریم که باید سنگوش باشه. و چه باید کرد؟ مشهور در میان فقها ها مثل صاحب جواهر به بعد گفتن این یوجزی که رو حمله بر استحباب میکنیم، که مرحوم صاحب عروه هم در عروه میفرماید مسما کفایت میکند، اما افضل اینه که با 3 انگوش باشه. اشکال ما در 2 چیز است. یک، در صدق عرفی. آیا راستی صدق عرفی داره این که انسان یکی از بندهای انگشتشو بذارد رو سر، یک کمی به اندازه یه بند انگشت بیاره پایین، بگیم این فم شهو به رؤوسکم صادق شده، که گفتم شیخ طوسی میفرماین صادقه دیگه، معمولا هم بزرگان فرمودن صادقه. ما شک که در صدقش داریم که آیا این صادقه یا عرفن لااقل همون سه تا انگشت رو میخواد بذاره روی سر، یه مقدار به اندازه سه تا انگشت بیاره پایین. و این که با یه انگشت ولا خیلی کم، من نمیدونم ستر عرفی دارد ندارد، فمسحو به رؤوس کن برای صادق صادق نیم. یه اشکال من دارم، یه اشکالم راجع به یوجزی. و معنای یوجزی تو حاق لفظ خوابیده، کمتر از این نه. وقتی چنین باشد بخوایم حمل بر استحبابش بکنیم، ظاهرا اینجور نیست، یه تعارض واقع میشه بین روایت زراره و روایت حماد بن عثمان. او میگه کمتر از اینم معجزیست، این میگه کمتر از این معجزه نیست. تعارض عام و خاص نیست تا ما بگیم که یک کدام حمل بر استحباب میکنیم، بر افضلیت میکنیم، میگیم مسما کفایت میکنه، برای اینکه روایت حماد بن عثمان میگه و اون سه تا انگشتم روایت زراره میگه، بنابراین جمع بین روایتین حمل بر افضل. اگر بیشه تو یوجزی که این حرف رو بزنیم خوبه، اما معنای یوجزی که یعنی کمتر از این تعارض واقع میشه بین اون روایت حماد بن عثمان و روایت زراره. کسا این دوتا اشکال هست دیگه، شما اید و طبق مشهور بفرمایید که مسما کفایت میکنه، روایت حماد بن عثمان هم میگه، روایت زراره هم که میگه یوجیزی حمل بر فضیلتش میکنیم، حمل بر استحبابش میکنیم، همون که در عروه و محشین عروه فرمودن که مسما کفایت می کند اما مست با سه تا انگوش استحباب داره. مشکل انصافا از یه جهت مشهور فرموده، از یه جهت ملتزم شدن به این حرف که اولا صدق عرفی داره یا نه، بگیم صدق عرفی داره، بعدم یوجزی کرو حمله بر استحباب بکنیم. بالاخره اینه و مشکل از انصافا گفتنش که انسان بگید که اولا صدق عرفی داره، بعدم بگید که یوجزی قابل این هست که بگیم کمتر از این هم طوره نیم. و روایت حماد بن عثمان میگه کمتر از سنگشتم میشه، پس اون سنگشت را هم بکنیم بر اشتحال. خب دیگه همون دیگه که باید بکنه دیگه. چرا دیگه؟ خب گفت که یه انگوش ببر زیر عمامه محس میشه. بله اگر بیام رو اصل، اصل چه اقتضا میکنه؟ اینکه صاحب جواهر معمولا در این جاها فرمودن اشتغال و بعضی از بزرگان هم متابعت از ایشون کردن اشتغال. در حالی که نباید اشتغال بگن، باید براءت بگن، برای اینکه اقل و اکثر ارتباطیه قدر متیقنش این است که یک انگوشت کفایت میکند. نمیدونیم بیش از یک انگوشت آیا بیشترم باید باشد یا نه. رفع ما لا یعلمون الا اینکه شما مثل صاحب جواهر اشتغالی بشید در اقل و اکثر ارتباطی. یا چند وقت قبل گفتیم که مشهور در میان اصحاب اینه که در طهارات سلاس اشتغالی هستن و میگن ما طهارت میخواییم، طهارت یه امر معنویست و ما مأمور شدیم اون امر بسیط معنوی رو بیاریم و اگر عقل رو آوردیم نمیدونیم حصول غرض شده یا نه، پس باید با مثلا ما نحن فی ست و انگوش مس کرد تا یقین کنیم طهارت آمده. اگر کسی در باب اقل و اکثر ارتباطی اشتغالی بشه یا در باب طهارات سلاس اشتغالی بشه، خب اینجا اشتغاله، اما ما که در اصول اقل و اکثر ارتباطی رو براءت جاری میکنیم اشتغالی نیستیم. در باب طهارات سلاس هم گفتیم اصل این که طهور ما برای غسلات و مسحات باشد قبول نداریم، اگرم قبول بکنیم خب اصل رو میاریم روی مسبب، یه مرکب اختراعیه، شارع مقدس باید تعیین کنیم، شارع مقدس تعیین کرده مسما را. نمیدونیم بیش از این هم میخواد یا نه. رفع ما لا یعلمون. خب براءتی، اما بازم حرف در اینه که آیا صدق عرفی هست یا نه تا براءت قائل بشیم. و اما اگر کسی بگه اصلا با یه انگوش مست کردن صدق عرفی نیست، بنابراین روایت حماد ابن عثمان رو باید گذاشت کنار و اون روایت یجزیک ثلاثت اصابع را باید گرفت. دیگه در اینجا چیزی نداریم دیگه، شما اید و فهم خودتون یا مطابقت از مشهور یا مطابقت از صدوق و سید مرتضی و شیخ طوسی. دردش میکنیم اصلا بیا خب ما میگیم نه نمیشد که باید صدق و عرفی داشته باشه. خلاصه حرفه. بحث دیگری خب همون دیگه بالاتر از روایت حماد ابن عثمان که بیشتر از این دیگه همین دیگه بشیعن میگه بشیعن صدق عرفی. من حالا شیعن چقدره؟ آیا به یه انگوش بشیعنه؟ ما میگیم نه، باید معتنابه باشه تا صدق بکند که مسحه به شیء من رأسه. اون کسانی که میگن صدق عرفیه میگن که مسحه به شیء من رأسه با یه انگوش کفایت میکنه صدق عرفی داره. ما که میگیم صدق عرفی نداره، خب نداره. مسئله بعدمون که اونم مسئله مشکلی است، یعنی که مشهور در میان اصحاب مسح سر و مسح پاها را، حالا مسح پاها را بعد میان صحبت میکنیم، مسح سر را میشه از بالا به پایین کشید، میشه دم از پایین به بالا نوکس. حتی مرحوم سید در عروه میشه میفرماید میشه انحرافی کشید، میشه ارزن کشید و به هر جوری بکشید همین مقدار که ماسخ و ممسوح و مسط بکند کفایت میکند. مشهور در میان اصحاب شده و مرحوم صاحب جواهر فرمودند و دیگران هم متابعت کردند و تقریبا یک قول مشهوری شده در میان متأخرین این که مسح سر و مسح پاها را هر جور میخوای بگه، به قول مرحوم صاحب عروه میخوای از بالا به پایین بکش، میخوای از پایین به بالا بکش، میخوای نه انحرافی بکش، همین مقدار که رو سر و مرس بکنی بلا انحرافی از یه زاویه بیاری به زاویه دیگه، گفتن کفایت میکنه. برای این مسئله روایتی هم هست، این روایت رو بخونیم بعد ببینیم که در معارضاش چه باید گفت. مرحوم صاحب جواهر و دیگران تمسک کردن به مصححه حماد بن عثمان، روایت تا حماد بن عثمان اشکال نداره، بعدش از بعد اصحاب ناس اونم برای خاطر حماد بن عثمان از اصحاب اجماع و دیگه مرسلهاش کمسنداده. روایت یک از باب 20 از ابواب وضوء عن ابی عبدالله علیه السلام لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا، که در مسح سر نه، مسح وضوء چه سر باشد چه پاها، مقبلا و مدبرا اشکال نداره. روایت دوش راجع به قدمه عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله لا بأس بمسح القدمین مقبلن و مدبرن. صاحب جواهر احتمال دادن که اون روایت اول همون روایت دوم باشه، گفتن که یه سنده و در این سند داره به مسحل، در این روایت داره به مسحل قدمن، در او داره به مسحل وضوء، روایت رو حملش بکنیم به مسحل قدمن و راجع به مسح سر بگیم مقبلن باید باشه. ولی ظاهرن فرمایش صاحب جواهر وجهی نداره، برای اینکه دو تا روایت بر روی هم به ما میگوید مسح در باب وضوء مسح سر باشد یا مسح قدمین باشد، این مقبلن و مدبرن اشکال نداره، در مقابل غسلات که مدبرن اشکال داره باید مقبلن باشد. خب این روایت چرا یه جاش هست مصحح من نوشتم مصحح، حالا اگه صحیح هم هست که صحیح ظاهرا اون که مقبلن و مدبرنه ان بعد از اصحاب ناس اما جماعتی از فقها ها اونم اجلا مثل صدوق، مفید، شیخ، ابن حمزه، القدما شهید اول در دروس نسبت دادن به مشهور مرحوم سید مرتضی فرمودن که ممن فردت بهی الامامیه، مرحوم شیخ هم در خلاف ادعای اجماع کرده علا عدم جواز نوبس، گفتن وارونه نمیشه، همینطور که غسلات باید از بالا به پایین باشه اینم باید از بالا به پایین باشه، در مسح قدمه اینم باید از انگوش ها الالکه باشه. و بعد از این حرف دیگه نمیدونیم چه بکنیم. همه این آقایون خب این روایت رو دیدن دیگه، این روایت حماد ابن عثمان رو در جوامع اولیه هم خود مرحوم صدوق نقل کرده، مرحوم کلینی، مرحوم شیخ نقل کرده، اما این بزرگان مخالفت کردن گفتن نمیشه و حتما باید مقبلن باشد نه مدبرن. اون وقت حالا مظهر رجلین رو بعد میام در بارش حرف زنیم. اون روایت که میخواییم بهش تمسک بکنیم مشهل وضو داره نه مشهل رأس، مشهل وضو مقبلن و مدبرن میشه. همین حماد ابن عثمان روایت کرده مشهل قدمین مقبلن و مدبرن میشه و شما باید حملش بکنید بگید مسح الوضو اعم از مسح سر و مسح پاهاست.
در روایت سومش
نه اونه دیگه، نه دیگه اونه دیگه دلالت بر بحث ما نداره. اون روایت سوم همون روایت اول و دوم صدوق اینجور فرق کرده. حالا علی کل حال باز مسح ما نداریم، یه روایتی که بگید مشهور رأسه یجوز و مقبلن و مدبرن نداریم. اگر بخوایم درستش بکنیم باید بگیم که این روایتی که میگید مشهور وضو یجوز مقبلن و مدبرن هم مثل سر رو میگیره هم مثل فاها رو. نه دیگه مطلق و مقید که نیست اینجا، ازا بگیم که اون مشهل وضو در مقابل غسلاته، چه مشهل رأس باشد چه مشهل قدمین باشه. و اون روایت هم که میگید که مشهل قدمین همون روایت یه فردش نقل کرده، و اگرم کسی حمل مطلق بر مقید بکنه که دیگه بهتر معناش اینجور میشه مسح القدمین مقبلن و مدبرن اشکال نداره که ما اشکال میدونیم به اثر باره صحبت میکنیم، اما مسح رأس دیگه در روایات نیست. ولی علی کل حالین این قول بزرگان مثل صدوق و مفید و شیخ و ابن حمزه و سید مرتضی ازش رد بشیم کار مشکلیست انصافا، مخصوصا این که شرق عرفی هم نداره. اگر بخوایم بگیم باید تحمیل بکنیم و الا اگر به عرف بگم مسح سرکون این انحرافی از پایین به بالا. حالا صدق عرفی هم داشته باشه، صرف سیره متشرع روش نیم و این سیره متشرع خب بالاتر اجماع دیگه، یعنی مردم وقتی مسح میکنن مسح سر رو از بالا به پایین میکنن. شما این تعارف ها میخوایی بندازی، سیره هم میخوایی بندازی. قول مرحوم صدوق و مفید و شیخ و ابن حمزه و سید مرتضی و شهید اول در دروس رو بندازی و بگی که حتی این اجماع منقول رو هم بذاری کنار. بگی روایت حماد ابن عثمان میگه که یجوز و مسح الوضو مقبلن و مدبرن، اون وقت این اطلاقم بگی اون روایت دومش میگه که قدمین، پس مراد از مسح الوضو قدمین نه چه مسح سر باشد چه مسح پاها. میشه؟ یعنی با یه روایت مطلقی ما تعارف مردم را یعنی صدق عرفی را بذاریم کنار، سیره متشرعه را هم بذاریم کنار، قول این بزرگان را هم بی‌اعتنا باشیم، اجماع مرحوم شیخ سید مرتضی که میگه من فردت امامیه به مسح رأس باید از بالا به پایین باشه بی تفاوت باشیم و حرف شیخ طوسی و شهید اول هم که ادعا اجماع کرده ادعا شهرت کرده بذاریم کنار و بگیم یجوز و مقبلن و مدبرن. من که نمیتونم بکنم، اگر شما میتونید خب رئیس من صاحب جواهر فرموده، بعدشم مشهور در میان متأخرین شده، در قدما هم من قول کم پیدا کردم این که اونا بگن مقبلن و مدبرن سکوته، اما در میان متأخرین سکوت نی، مشهور در میانشون گفتن مخصوصا از زمان صاحب جواهر به این طرف گفتن مقبلن و مدبرن اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ تمتع کردن به این روایت که حماد ابن عثمان که فرموده یجوز و فی مسح الوضو مقبلن و مدبرن. حالا لااقل حمله بر این که میشه بگیم مربوط به پاهاش فعلا فرار کنیم تا برسیم به مسح القدمین ببینیم چی میخواییم بگیم، چه کار باید بکنیم. خوبش دیگه این حرفی که عرضون کنم که بگیم آقا فعلا ما نجات پیدا بکنیم از این درد سر تا بعد و مراد از این مسح الوضو همین حماد ابن عثمان گفته مسح القدمین و بنابراین در قدم اینه که مقبلن و مدبرن، اما در سر روایت نداریم. وقتی روایت نداریم اون شهرت قدما هست، اون ادعای اجماع مرحوم شیخ و مرحوم شهید اول در دروس هست، من فردت به الامامیه مرحوم سید هست، ولی علاوه بر اینها این دو حرف من که در این چند روز تکرار کردم، یکی تعارف، یکی سیره، سیره متشرعه وضوع که میگیرن از بالا به پایین و من جمله مسح سر از بالا به پایینه.
مسئول حضور رو
حمله
بر
کهرن
کنی در حالی که
اومد رفتم میگیره. خیلی خوب دیگه، همینه دیگه. بنابراین اگر حرف مرا بشنوید دیگه باید بگیم لا یجوز و نفس، انصافا هم همینطوره دیگه، در این باره چیزی نداریم. اگر حرف من رو بشنوید، ما عمده دلیلمون همین عرف و سیره متشرعه. عرف در همه جا، سیره متشرعه در خصوص وضوع. حالا فعلا که مردم که وضوع میگیرن از بالا به پایین مسح میکنن، اون وقت تأیید بکنه این حرف من بزرگان و مخصوصا ادعای شهرت و اجماعی که مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شهید اول کردن.
گذاشت
کنار و بگیم که این اجماع و این برد و اینا رو بگیدیم این خاطره. اون چه بنا بود بگم، گفتم دیگه تکرار کردنشه و این داره دیگه، گفتم روایت نداریم دیگه، روایت برای مسح سر نداریم، یه مطلق داریم با مطلق. بخواد سیره رو رد بکنید نمیشه، بخواد سیره عرف رد بکنید نمیشه. و اینو بارها گفتیم که اگر کسی بخواد عرف رد بکنه، رد عرف یا رد سیره متشرعه تمتراخ میخواد به قول حضرت امام، همینجوری نمیشه با یه اطلاق روایت و حتی با یه روایت و اینا نمیشه سیره رو رد کرد، باید یه تمتراق حسابی داشته باشه. به قول توجه کنید، به قول حضرت امام اگر ربا خوردن یه سیره عرفی، یعنی عرف میگه که ربا خوردن طوری نیست. قرآن هم از عرف نقل میکنه که مردم میگن آقا چه فرق میکنه بین رباخوری و بین کاسبی، اونم یه کاسبی است که قرآن میگه نمیفهمی. حل الله البیع حرم الربا، مرادم اینجاست که حضرت امام گفتن که ببین اما به این اکتفا نمیکنه، میفرما من که در وسط حرف میفرماید و این لم تفعل شیست آیه شریفه نمیتونه حرف بزنیم دیگه، فازنو به حرف من الله و رسوله. اینجوری باید عرف رد کرد، اینجوری باید سیره، اگه سیره متشرع رو بخیم رد کنیم اینجوری باید رد کنیم، بگیم نمیفهمیم. ابان ابن تقلب یکی از مجتهدین دیگه، مجتهدم خیلی بالاست و اندازه که امام صادق میگه دوست دارم بشینی در بازار کوفه و برای مردم فتوا بدی. همین در باب قصاص در باب دیه زن، خب بهش گفته بودن که اگر یه انگوش را ببرن 10 شطور، دو تا انگوش 20 شطور، 3 انگوش 30 شطور، 4 انگوش 20 شطور. قبول نمیکرد، گفت نه امام صادق هیچ وقت این حرف رو نمیزنه. و این هازا قول شیطانی، تا اینکه خودش اومد خدمت امام صادق قضیه را نقل کرد، یعنی قضیه را اینجور هم نقل نکرد، سوال و جواب هم نکرد که اینجور به من گفتند و من اینجور رد کردم. گفت که اگر که انگشت زنی را قطع کنند چقدر؟ فرمودن 10 تا، 2 تا انگشت 20 تا، 3 تا انگشت 30 تا، 4 تا انگشت فرمود 20 تا. نمیدونم چرا جسارت کرد گفت که این حرفا رو به ما میزدن، ما میگفتیم هادا قول شیطانی. حضرت عصبانی شده فرمودن محلن یا عبا از سنت و اضافه ایست محفظتی، یقینم پیدا کرده بود، اما مانعی ندارد که یقینش هم بزنن بگن یقین حجت نی، یقین در فقه یقین عادی حجت نی. فرمودن میگه میشه قیاس کرد. حالا قیاس رو به قول حضرت امام گفتن ببین قیاس رو که میخواد رد بکنه با تمتراغ محلن یا عوان از سنت و اضافه ایست محقدین. اگر کسی در بحث ما بپذیره که ما اجماع سیره متشرعه داریم که از بالا به پایین مسخ میکنه، یه قدری بالاتر عرف داریم، اگر او به عرف بگید مسخ بکن، این انقلت قلت طلبگی نبود و به عرف میگفت که وضو بگی، خب مسلم از بالا به پایین صورت میشود، از بالا به پایین دست را میشود، از بالا به پایین رو سر و مست میکرد، از انگشتا به بالا مست پا راست مست پای چپ میکرد. اگه این انقلت قلت طلبگی رو نداشتیم میدادیم به عرف، نه عرف متشرعه و عرف غیر متشرعه، اینجوری وضو میگیره. حالا دیگه عرف متشرع هم هست، یعنی تقیدی که مردم دارن روی از بالا به پایین شستن. شما میخوای ردش بکنی، با چی میخوای رد بکنی؟ با یه اطلاق روایت حماد بن عثمان که فرمودن یجوز و فی مسح الوضو، بگه مسح وضو مسح سرم بگیره، نمیشه آقا، نمیشه، مخصوصا هم اجماع و هم شهرت قدما نمیشه. پس ما میگیم که لا یجوز و نکس و حتما باید از بالا به پایین باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.